سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب و وقت کابل شد. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان میگوید که مهاجرین افغان مقیم پاکستان هیچ ارتباط با ناامنی ها در آن کشور ندارند و شیوه برخورد با آنها غیر پذیرفتنی است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که اسلام آباد باید طرح اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان را از خاک خود تجدید نظر کند. حکومت پاکستان روز گذشته گفت که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان در پاکستان زندگی میکنند و این افراد باید تا اول ماه نوامبر سال جاری پاکستان را ترک کنند، در غیر آن به زور اخراج خواهند شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. مقامات محلی طالبان در قندهار از تیراندازی نیروهای پاکستان بر آبرین افغان در سپین بولدک خبر دادند. بر اساس اعلامیه قمندانی امنیتی طالبان در قندهار، این رویداد حوالی ساعت 3 بعد از ظهر امروز در دروازه ویش بادر در ولسوالی سپین بولدک رخ داد و در نتیجه آن دو کودک و یک مرد کهنسال زخمی شدند. در اعلامیه وضعیت صحی زخمی های این رویداد قناعت بخش خوانده شده. اعلامیه می افزاید که علت تیراندازی امروز بین نیروهای پاکستانی بر افراد افغان تا هنوز معلوم نیست و دروازه سپین بولدک به طور عادی برای تردد ترافیک باز است. گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان گزارش‌ها در مورد درخواست کمک از اسرائیل را رد کرده. پیش از این روزنامه اسرائیلی جروسلیم پست روز سه‌شنبه گفته بود که احمد مسعود رهبر این جبهه به معرف یک روزنامه دیگر اسرائیلی گفته که در جنگ با طالبان از کمک هر کشور به شمول اسرائیل استقبال می‌کند. جبهه مقاومت ملی افغانستان هر چند گاهی از وارد کردن تلفات بر نیروهای طالبان در برخی از مناطق افغانستان نیز خبر می‌دهد، اما حکومت طالبان اغلب در مورد ادعای جبهه مقاومت اظهار نظر نمی‌کنند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا امروز اعلام کرد که مراکش، اسپانیا و پرتغال به حیث میزبان جام جهانی فوتبال سال 2030 معرفی شدند، در حالی که کشورهای اوروگوای، ارجنتین و پاراگوای میزبان مسابقات افتتاحیه به مناسبت 100مین سالگرد این جام جهانی خواهند بود. تنها نامزد میزبانی جام جهانی فوتبال 2030 پیشنهاد مشترک مراکش، پرتغال و اسپانیا بود. جام جهانی فوتبال در سال 1930 میلادی در اوروگوای برگزار گردید و تیم کشور میزبان قهرمان آن شد. این نخستین بار است که جام جهانی فوتبال در 3 قاره و 6 کشور جهان برگزار می شود. قرار است که رقابت‌های جام جهانی کرکت 50 اوور فردا 5 اکتبر در هند آغاز شود. در این رقابت‌ها به شمول افغانستان تیم‌های استرالیا، نیوزلند، هلند، آفریقای جنوبی، انگلستان، هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا حضور دارند. تیم افغانستان در نخستین مسابقه خود در این جام روز شنبه 7 اکتبر به مصاف تیم بنگلادش خواهد رفت. این سومین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی کرکت 50 اوور سهم می‌گیرد. جام جهانی بازی‌های 50 اوور کرکت هر 4 سال یک بار دایر می‌شود. خلاصه چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید در اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نباید از سیاست اخراج اجباری استفاده شود. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
پاکستان یک حکومت سرپرست داره که وظیفه حکومت سرپرست برگزاری انتخابات است در اونجا، اما اینا میخواین که یک جنبه پاپولیستی داشته باشند.
حکومت پاکستان بر اموال تجارتی تجار افغان در کراچی محدودیت وضع کرده.
دغه د ترانزیت قانون خلاف کار ده، دغه د مالونه د افغانانی تجارانو د افغانانو مالونه دی، د مسول حق نه لري. دوی ته مون ترانزیت کی صورت ورکوه.
وزارت صنعت و تجارت طالبان برگزاری نمایشگاه ها را تا ساختن یک طرزالعمل متوقف کرده.
بازار نشدن نمایشگاه و یا امی باز نگه داشتن خانما از نمایشگاه ها، اینا بسیار یک ضربه کلان است بر اقتصاد جامعه، بر اقتصاد خانواده ها، بر اقتصاد خانمای تجارت بشه.
در نیمه دوم برنامه خاص ورزشی آماده نشد است.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی.
از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید:
هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح و خدا به روی جا خوشیشته، یو خونه میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان در واکنش به تصمیم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان گفته که نباید از سیاست اخراج اجباری استفاده شود. حکومت طالبان نیز در واکنش به تصمیم اخیر پاکستان وضعیت کنونی پناهجویان افغان در پاکستان را غیر پذیرفتنی خوانده. وزارت داخلی پاکستان دیروز به مهاجرین غیر قانونی در این کشور از جمله بیش از 1,700,000 افغان که به گفته این وزارت اسناد قانونی ندارند هشدار داده که تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که سرفراز بوکتی وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی در پاکستان از جمله افغانان ضرب الاجل تعیین کرد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید که بازگشت باید داوطلبانه و بدون هیچ فشاری باشد. قیصر افریدی سخنگوی این کمیشنری و بخش مشعل رادیو آزادی گفت: در حال گفتگو با دولت پاکستان هستند تا افغانهایی که زندگیشان در افغانستان تحت تهدید قرار دارد و نیاز به حمایت بین المللی دارند برای کمک به آنها یک راهکار ایجاد شود.
باید یک پالیسی در پشتیبانی به کسانی که نیاز به حمایت بین المللی دارند درست شود. به علاوه کمیشنری عالی حقوق بشر، سازمان ملل متحد از تمام کشورهایی که افغانها در آن زندگی میکنند درخواست کرده که مهاجران به زور به کشورشان بازگردانیدن نشوند. ما از پاکستان همچنین درخواست میکنیم، چون مهاجران افغان که در اینجا زندگی میکنند در میان آنها افرادی هستند که جانشان در وطنشان در خطر است.
حکومت طالبان در افغانستان نیز وضعیت کنونی پناهجویان افغان در پاکستان را غیر قابل قبول خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به روز چهارشنبه در بیانیه‌ای در صفحه اکس خود گفته که پاکستان در طرح خود در این زمینه تجدید نظر کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افزوده: تا زمانی که مهاجران افغان داوطلبانه پاکستان را ترک می‌کنند، این کشور باید آنها را تحمل کند. وزارت داخلی پاکستان روز سه‌شنبه به مهاجرین غیرقانونی در این کشور از جمله حدود 1,730,000 افغان که به گفته این وزارت اسناد قانونی اقامت ندارند هشدار داده تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. در غیر آن روند اخراج اجباری آغاز خواهد شد. سرفراز بوکتی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان در یک نشست خبری گفت که مهاجران غیرقانونی افغان باید جایداد و تجارت‌های خود را که در این کشور خریداری کردند بفروشد و در غیر آن پس از اول نوامبر بازداشت می‌شوند و اموالشان نیز از آنها گرفته می‌شود. وی همچنین گفت: هر فرد خارجی که کارت شناسایی پاکستانی درست کرده باشد و اگر بر آن شک ایجاد شود، دی ان ای آنها برای تثبیت هویت معاینه می‌شود. آقای بوکتی مدعی شد که از میان 24 حمله انجام شده در پاکستان، افغان‌ها در 14 حمله دست داشتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس خود این ادعای وزیر داخلی پاکستان را رد کرده است. این در حالی است که سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد از دستگیری پناهجویان افغان توسط پلیس پاکستان و خشونت علیه آنها ابراز نگرانی کرده که به ادعای این سفارت دست کم 4 پناهجوی افغان پس از بازداشت و یک مدت ناپدید بود به گونه مرموز کشته شدند. در این بیانیه که اواخر دیروز در صفحه شبکه اکس سفارت منتشر شده، آمده است که این 4 افغان مهاجر پس از بازداشت توسط پلیس پاکستان مدت لادرک بودند و اجساد آنها در شفاخانه ها و دیگر اماکن پیدا شده است. این سفارت اعلام کرده که مقامات پاکستانی را در این مورد مطلع کرده است، اما پاکستان هنوز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این سفارت بار دیگر از پاکستان خواست که از دستگیری و آزار و اذیت مهاجران افغان دست بردارند. همزمان شمار از پناهجویان افغان مقیم پاکستان که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی مواجه هستند میگویند که تصمیم اخیر پاکستان آنها را به شدت نگران کرده است. سریا سادات یک پناهجوی افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفت:
بر علاوه از اینکه افغانان مشکلات مادی و اقتصادی اینا را تحمل میکنند، بر علاوه از یک فشار روحی و روانی هم بر آنها گذاشته شده که این نتیجه خیلی منفی داره. درخواست ما از نهادهای مدنی و حقوق بشری این میباشه که هر چه زودتر به این مسئله پناهندگان در پاکستان یک توجه جدی نشان بدن.
احمد یک پناهجوی افغان مقیم پاکستان به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دغه د نیول لړۍ چې پیل
شو، متاسفانه سلسله دستگیری های شروع شده بسیار جدی ادامه دارد. پناهجویان افغان نمیتوانند از خانه هایشان برای خرید لوازم مورد نیاز بیرون شوند. به همین دلیل همه مهاجران افغان ساکن اینجا بسیار نگران هستند و بسیاری از آنها از مشکلات روحی رنج میبرند.
در دو هفته گذشته پلیس پاکستان حداقل 1000 پناهجوی افغان را در مناطق مختلف این کشور بازداشت کرده است که طبق اعلام سفارت طالبان در اسلام آباد 485 نفر از آنها دارای مدارک قانونی بودند. این سفارت گفته که بازداشت و آزار اذیت پناهجویان افغان توسط پلیس پاکستان در حال ادامه دارد که مقام‌های پاکستانی قول داده بودند که جلوی آن را بگیرند.
شنیدید که وزارت داخلی پاکستان دیروز به مهاجرین غیر قانونی در آن کشور از جمله بیش از 1,700,000 افغان که به گفته این وزارت اسناد قانونی ندارند هشدار داده که تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. در این مورد ساعت قبل گفتگوی داشتم با دکتر طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی افغان. نخست نظر او را در مورد این تصمیم پرسیدم.
پاکستان یک حکومت سرپرست داره که وظیفه حکومت سرپرست برگزاری انتخابات است در اونجا، اما اینا میخواین که یک جنبه پاپولیستی داشته باشند. و در داخل پاکستان بله، حکومت اگه بگوید که ما مهاجرین اخراج میکنیم، یک تعداد پاکستانی ها شاید خوش شوند و حامی حکومت شوند. این از ضعف حکومت پاکستان ناشی میشه و همچنان این خود یک چیز معلوم است که 1.7 میلیون نفر در یک ماه از یک ملک اخراج شده نمیتونه و در یک ملک دیگه، گرچه که افغانستان ملک خودشان هم است، جذب شده نمیتونه. پس جنبه تبلیغاتی بیشتر داره، اما پاکستان میخواد که با امریکا و یونیسیار و اینا در یک معامله داخل شوه و پول بگیره برای از اینکه مهاجرین افغانی در اونجا هستن. این که میگن که از 14 حمله افغان ها دست داشتن، این خو معنای از این نمیده که 1.7 میلیون افغان همش تروریست باشه. اونا در اونجا کار میکنن، فامیلا دارن، اونا تروریست نیستن. پس این خود بلوغ ناقص حکومت پاکستان نشان میده که اینطور درخواست ها میکنه، چون یکی در یک ماهی امکان نداره، دوم شرایط افغانستان مناسب نیست، سوم این تهدیدی که میکنه این برای ازیست که حکومت خود محبوب بسازه یک جنبه پوپولیستی داره. اما در اینطور یک سفر مهاجرین 1.7 میلیون مهاجر باید است که UNHCR دست داشته باشه، IOM دست داشته باشه و اینا یک کار زمانگیر است، کار نیست که در یک ماه شوه و پاکستان که تهدید در زمستان میکنه غالبا که در پی یک معامله است با دونرها.
آقای فرهادی، پاکستان از یک سو در نشست ها با مجامع بین المللی خواستار تعامل با طالبان و حتی به رسمیت شناختن حکومت آنهاست، از جانب دیگر با تهدید اخراج مهاجرین افغان یک نوع فشار غیر مستقیم را بالای حکومت طالبان وارد میکنه که توانایی جذب و کمک به حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان را نداره. هدف پاکستان از این بازی دوگانه چیست؟
بله، پاکستان یک بازی دوگانه داره که سفیر پاکستان ما دیدیم که در آخرین اجلاس شورای امنیت حتی خواستار از این شد که از افغانستان هیچ کس نباشه. دیگه خودشان نمایندگی میکنن از افغانستان پاکستانیا. و از وقت عمران خان که اینا لابی میکردن که طالبان به رسمیت شناخته شوند. و در این حال اینا میخواین سر طالبان فشار بیارن و اما دیگر راههای فشار از سر طالبان و مهاجرین باید اینا به معامله نگذارن. اینا میتونن که طالبان بگوین که حکومتتان همه شمول بسازین، مکاتب دختران باز کنین. این مهاجرین تا که مکاتب دختران باز نشه اینا خب پس افغانستان نمیرن. بسیار از اینا دخترایشان در پاکستان مکتب میره، تعلیم میکنه. پاکستان میتونه که سر طالبان فشار بیارن که مکاتب دختران باز کنین، وضع قسم شوه که مهاجرین به خوشی خود دوباره افغانستان برن، وضع اقتصاد بهتر شوه. اگر طالبان مکاتب باز کنن و وضع حقوق بشر بهتر شوه، طالبان شاید به رسمیت شناخته شون و راه‌های دیگری برای افغانستان باز میشه که بازگشت از این مهاجرین تمویل شوه توسط UNHCR و IOM و غیره. پس پاکستان در اینجا هم یک بازی خام میکنه و همگی میدانند که حامی طالبان بودن و حال طالبان به این شکل تهدید میکنن، در حالی که دیگر انواع هست که سر طالبان فشار بیارن که راه باز شوه برای از اینکه مهاجرین دوباره بازگشت کنن.
آقای فرهادی، تعداد از افغانهایی که بعد از تسلط دوباره طالبان مهاجر شدن، اگر دوباره به افغانستان بروند زندگیشان با تهدید مستقیم مواجه است. آیا کشورها و سازمانها و یا نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد در قبال افغانها کدام مسئولیت دارند؟ اگر دارند، آیا تا حال این مسئولیت را به طور درست انجام دادند؟
در جمله از این مهاجرین کسانی هستند که پس از سقوط کابل در آگست 2021 به شتاب به پاکستان رفتن و منتظر ویزه خود هستند و کشورهای غربی هنوز برشان ویزهشان روان نکرده و اخراج از اینها دوباره به طرف جایی که طالبان هستند یک خطر جانی را ایجاد میکنه برای از این مهاجرین و از نگاه قوانین مهاجرت بین المللی یک تخطی است و پاکستان باید متوجه باشه که در یک تخطی دستش گد نباشه و به همون خاطر است که بهتر این راه تصفیه از این موضوع ای است که ما افغانها و حکومت سرپرست طالبان که به رسمیت شناخته نشدن اینطور صدا بزنیم که در مسائل مهاجرین باید است که از UNHCR و IOM کمک گرفته شود و ای در حقیقت حقوق از این مهاجرین را تضمین میکنه. حقوق مهاجرین طور تضمین میشه که UNHCR باشه و پاکستان باز نمیتونه که به شکلی که خودش بخواد با مهاجرین شدت کنه. پس ما باید است که ایره بگذاریم به دست UNHCR و IOM و در اونجا حقوق تضمین شده است برای مهاجر. ما باید امی صدا را کنیم و پاکستان باید این صدا را بشنوه و قبول کنه. مجبور است چون که جزء جامعه بین‌المللی است و عضو ملل متحد است.
صحبت دکتر طارق فرهادی، کارشناس افغان، را در مورد تصمیم اخیر وزارت داخلی پاکستان که گفته حدود 1.7 میلیون مهاجر افغان تا ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند، از رادیو آزادی شنیدید.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام اشتراک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که حکومت پاکستان بر اموال تجارتی تجار افغان در کراچی محدودیت وضع کرده. در مکتوبی که این اتاق به وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان فرستاده و یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، گفته می شود که حکومت پاکستان اموال تجارتی تجار افغان را در فهرست اموال منفی گنجانیده، آنچه که انتقال آن ممنوع است. از سوی هم برخی تجار افغان که از پاکستان مال می آوردند می گویند محدودیت های تازه پاکستان بالایشان خلاف اصول تجارت بین المللی. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان به تازگی بر اموال تجارتی تاجران افغانستان در بند کراچی محدودیت وضع کرده است. در مکتوبی که اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان فرستاده، آمده که حکومت پاکستان بر اموال تجارتی تجار افغان محدودیت وضع کرده است. در این مکتوب که یک کپی آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، آمده است بر اموالی که از پاکستان می‌آید دو فهرست به نام حساس و منفی وجود دارد. فهرست منفی شامل پرزه موتر و سیگرت می شود و بر انتقال آن محدودیت وضع شده است. فهرست حساس هم شامل لباس، تایر، چای سیاه، لوازم خانه و لوازم آرایشی و اشیای اینچنینی می شود. خانجان الکوزه، یک مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، به رادیو آزادی می گوید حکومت پاکستان اموال حساس را هم شامل فهرست منفی کرده است.
اکنون مالهای ما همانجا افتاده است و چیزی هم در راه است. خواهش ما این که به این مالهای ما همانند گذشته اجازه داده شود و به ما فرصت 3 ماهه داده شود. اگر با این شرایط کسی مال می آورد که بیاورد، اگر نه آورد که هیچ. پاکستان می خواهد ترانزیت ما به کراچی را بند کند و بند کرده است.
به گفته او این به ضرر هر دو کشور است، به خاطر که به گفته او اکنون آنان مجبورند از بنادر عباس و چابهار استفاده کنند که در این صورت ارتباط پاکستان با آسیای مرکزی قطع می شود. در کاپی مکتوب اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان 3 شرط به تجار افغان تعیین شده است که بر اساس آن بسیاری از اشیای حساس شامل فهرست منفی می شوند. همینطور در شرایط دوم گفته شده موادی که تعرفه آن در افغانستان به تناسب پاکستان کم است از آنان 10% فیز گرفته می شود تا محصول گمرکی پاکستان برابر شود و تضمین بیمه شرکت گرانتی مالهای ترانزیتی تجار افغان در بانک 100% می شود، موردی که به عنوان شرط سوم ارائه شده است. شماره از تاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی این تصمیم جدید حکومت پاکستان را خلاف قوانین بین المللی می دانند. زدران یکی از آنان به رادیو آزادی گفت
این تصمیمی که پاکستان گرفته واقعا با اصول بین المللی در تقابل است. موافقه تجارتی که بین افغانستان و پاکستان است، این تصمیم خلاف آن هم است. این به روابط هر دو کشور هم ضرر می رساند.
و تعلقات هم زیاد زیان رسیده و در افغانستان تجاران هم زیاد زیان رسیده.
حاجی عبدالحد که تاجر میوه خشک است میگوید این تصمیم به ضرر هر دو کشور است.
انداز اوس پاکستان هواد دغه لاس بیسه د دوی دغه مچ دا به موږ تاسو ټیکس راکوي به مسول راکوي د خو د ترانزیت د قانون خلاف کار دغه د خو لکه د مسول خو د مالونه د افغانی تجاران د افغانانو مالونه دی باندې دی مسول حق نه لري دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکو کوم د ترانزیت کوم مسول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو امدای وزیتاره د افغانانو تجارانو سره جدید کار کوي. او
عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با وجود وعده‌ای که کرده بود تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره جواب نداد، اما خانجان الکوزی میگوید به تجار افغان 3 ماه وقت داده شود تا برای عملی کردن این شرط‌ها آمادگی بگیرند. پاکستان در حال بر اموال تجار افغان در کراچی محدودیت وضع کرده که در 1 ماه اخیر دروازه تورخم 3 بار بر روی اموال تجار افغان به ویژه میوه تازه و سبزیجات بسته شد که به گفته مسئولان اتاق تجارت افغانستان در نتیجه آن به هر دو طرف حدود $2 میلیون خساره وارد شد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما که به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402221124601.
شنونده های عزیز، شما می توانید سر به صفحه تویتر و فیسبوک رادیو آزادی هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. در وبسایت ما هم تازه ترین ها را دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برگزاری نمایشگاه ها را تا ساختن یک طرزالعمل متوقف کرده. هرچند عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت تأکید کرده که هیچ نوع محدودیت در زمینه اشتراک زنان در نمایشگاه ها وجود ندارد، اما خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که آنها مکتوبی را دریافت کردند که بر اساس آن در نمایشگاهی که قرار است در آینده نزدیک در پاکستان دایر شود، زنان حق اشتراک را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که برگزاری نمایشگاه‌ها تا زمان ساختن یک طرز العمل متوقف شده است. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده، تاکید کرده که با این وجود هیچ محدودیت بر اشتراک بانوان در نمایشگاه‌ها وضع نشده است.
تا ترتیب طرز العمل جدید برگزاری نمایشگاه‌ها معطل است و نیز باید یادآور شویم که به‌زودی نمایشگاه خیلی بزرگ بانوان در کابل برگزار می‌گردد که حدود 800 بانوی متشبث از 34 ولایت برای 7 روز در این نمایشگاه اشتراک داشته و تولیدات و صنایع خود را به نمایش می‌گذارند.
اما خانجان الکوزه، مسئول اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، بر رادیو آزادی گفت که آنها مکتوب دریافت کردند که زنان حق اشتراک در نمایشگاهی را که قرار است در روزهای آینده در پشاور پاکستان برگزار شود ندارند.
یک نمایشگاه چون روزباد در پشاور دایر می شدند، به ارتباط مکتوب نوشته کرده بودند که زنان در این نمایشگاه شرکت کرده نمی تانند. نمایشگاه ها یکی از اصول و پرنسیپ هایی هستند که برای تولید داخلی و برای تولیدات کشور ما اهمیت خاص دارد.
در این حال شماری از زنان تجارت پیشه که پیش از این در نمایشگاه ها اشتراک کرده و محصولاتشان را به نمایش گذاشتند میگویند که معطل ساختن برگزاری نمایشگاه ها روی کاروبار تجارتشان تاثیر منفی میگذارد. زاکر امیری، یکی از آنان، بر رادیو آزادی گفت نمایشگاه ها یکی از بازارهای خوب فروش محصولات تجارتی محسوب می شود و در کنار اینکه زنان می توانند محصولاتشان را در نمایشگاه به فروش برسانند، می توانند بازاریابی کنند و قراردادهای بزرگ را برای تجارتشان با دیگر شرکت ها امضا کنند.
بازار نشدن نمایشگاه و یا امی باز نگه داشتن خانم ها از نمایشگاه ها، اینا بسیار یک ضربه کلان است بر اقتصاد جامعه، بر اقتصاد خانواده ها، بر اقتصاد خانم های تجارت پیشه. خانم های هستن که ماهانه اینا تولیدات دارن، وقتی که اینا نتانن به این صورت اینا فروشات داشته باشن و یا قرارداد بگیرن، اینا چطور میتانن محصولاتشان را در بازار معرفی کنن؟
در دو سال گذشته زنان در چندین نمایشگاه داخلی محصولات تجارتیشان را به نمایش گذاشتن و با این کار به گفته خودشان توانستن تجارتشان را بیشتر رونق بدهند. سال گذشته هم زنان تجارت پیشه افغانستان در نمایشگاه سیروزه که در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شده بود، بنابر محدودیت های ویزا و سفر به گونه آنلاین شرکت کرده بودند. این در حالی است که حکومت طالبان محدودیت های بر کار، آموزش و گشت و گذار زنان و دختران وضع کرده و کار زنان در بیشتر اداره های دولتی، تمامی مؤسسات غیر دولتی و آرایشگاه ها را منع کرده است. در این حال بانک جهانی در گزارشی که روز سه‌شنبه زیر عنوان وضعیت نامعلوم پس از ثبات نسبی نشر کرده، گفته که سیاست محدود کننده حکومت طالبان در پیوند به آموزش و کار زنان همچنان محدود کننده است و بر چشمانداز رشد اقتصادی افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، سر از فردا 5 اکتبر شنیدن تازه ترین خبرهای جام کرکت 50 اوره را از رادیو آزادی فراموش نکنید.
پیام ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من 2 دختر دارم، از وحس جوش زده چون خورد بودم از سن 2 تا به حال. اگه اینا خودی من کار میکردم، بیرون میامادم، میرفتم به آرایشگاه کار میکردم، هر 2 تا تکلیف روی به اونا پیدا شده. ای تلاغر شده همیته شو تا صبح به خدا به روجا خوشیشته یا خونه میباره اونا را حساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس می کنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوشه است، من در ولایت ننگرهار زندگی می کنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجت ازی چیست که می خزی ارشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفات سر ارشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما میخیزه شما بسته میکنین با کدام دلیل؟
پدر معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، هم پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است، پاش میکنین لطفا برای ما کمک کنین.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید که مهاجرین افغان مقیم پاکستان هیچ ارتباط با ناامنی ها در آن کشور ندارند و شیوه برخورد با آنها غیر قابل پذیرش است. مقام‌های محلی طالبان در قندهار از تیراندازی نیروهای پاکستانی بر آبرین افغان در سپین بولدک خبر دادند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد می‌گوید که بانک انکشاف آسیایی 100 میلیون دلار آمریکایی را برای حمایت از خانواده‌های افغان کمک کرده. در مناطق جنوب، شرق و مرکزی اوکراین امروز زنگ خطر به صدا درآمد و صدای انفجارات در مناطق جنوبی دنیپروپتروفسک شنیده شده. رسانه‌های سویدن نام‌های افراد را منتشر کرد که احتمالاً برنده جایزه نوبل امسال در بخش کیمیا خواهند بود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا امروز اعلام کرد که مراکش، اسپانیا و پرتغال به حیث میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2030 میلادی معرفی شدند و قرار است که رقابت‌های جام جهانی کرکت 50 اوور فردا 5 اکتبر در هند آغاز شود. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شمس الحق بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با سید محمود زیادشتی، رئیس فدراسیون کرش، سامبو و کشتی رستمی افغانستان، در رابطه با کسب مدال برنز سلطان حسین بایقرا که در بازی‌های آسیایی هانگژو تانست که مدال برنز را برای افغانستان کسب کنند.
و آخر که علی دستاوردار پذیرای قدردانی شود و بزرگنمایی شود، ممکن من این انگیزه بهتر برای جوانان بهتر و برای توسعه و گسترش کرش نقش خوب می‌داشته باشد.
در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با واحد الله نژند، ورزشکار موفق افغانستان که در آلمان فعلا زندگی میکنه و اخیرا حریف پولندی خود را تانست که توسط حرکت سبمیشن شکست بده.
نیمه مرکزی یک مسابقه مهم بود و بالاخره خوشبختی و همین سلامتی این مسابقه و موچی که به تمام مردم افغانستان یک دهارد خوب شد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، سید محمود زیادشتی، رئیس فدراسیون ملی کرش و سامبو و کشتی رستمی افغانستان را در برنامه با خود داریم. اخیراً سلطان حسین بایقرا موفق شد که با شکست دادن حریفان از هندوستان و کویت و پذیرفتن شکست در برابر قهرمان جهان از ازبکستان مدال برنز را در وزن 81 کیلوگرم بازی‌های آسیایی چین که بزرگترین رویداد قاره آسیا بعد از المپیک به حساب می آید کسب کرد. برای جزئیات بیشتر و همچنان که این مدال چقدر با ارزش است، با رئیس فدراسیون کرش، سامبو و کشتی رستمی افغانستان آقای سید محمود زیادشتی خواستیم مصاحبه داشته باشیم. دشتی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
شما سلامت باشین شهزاد نازنین، سلام برای شما و همه شنوندگان خوب رادیو آزادی، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. کسبی مدال چقدر میتونه که برای کرش افغانستان موثر باشه؟ بدون شک موثر است و کرش که از جمله پرطرفدارترین ورزش های عنعنوی افغانستان هم به شمار میره، چقدر باعث رونق بیشتری ورزش در اکثر نقاط افغانستان خواهد شد و ای که چقدر باید این مدال ازش استقبال صورت بگیره در افغانستان؟
کسب دستورات انگیزه بخش است و روحیه بخش، بخاطر هم ترویج و گسترش بیشتر از کشتیت و تیک برش و هم بر ایجاد انگیزه بر قهرمان شدن سایر جوان ها را انگیزه میتونه در ارتقاء کارش ما نقش مؤثر مفید داشته باشه. یعنی ده ها جوان دیگر تا علاقه بگرن که زحمت زیاد بکشن تا به مدارج بالا برسن و خود باید که جوان تازه به صحنه بین المللی آمده تلاش بکنه دو سارده بالاتر بگیره و این مدار میتونه بسیار انگیزه بخش و یه بخش باشه و حتی که از این دستاورده پذیرای قدردانی شود و این بزرگنمایی شود و این پیمانه این انگیزه بهتر برای جوان ها بهتر و برای توسعه و گسترش کرش هم نقش خوب میداشته باشد.
درست، یک ورزشکار دیگه ما منصور سروری موفق شد که از جمله ورزشکارهای بسیار موفق جودوی مغولستان را ببره ولی در برابر تایلند رقابتش واگذار کرد. اگر در این مورد بیشتر توضیح بدین که دلیل باخت منصور سروری مدالیست دوره قبلی بازی آسیایی که در اندونزیا تانسته بود کاروان ورزشی افغانستان صاحب مدال بسازه، این بار دلیل از این که در برابر تایلند نتانست خوب ظاهر شود چی بود؟
منصور سروری لطفاً این دورم از نزدیک پیروزی خطا خورد، یعنی مدال خودش از دست داد. ورزشکار قدرتمند مغولی لطفاً پرقدرت‌تر از تایلند بود، او ضربه فنی شد اما در برابر تایلند تنها با یک خطا که در کرش اصطلاح تنبیه داره، اما یک تنبیه خورد و دیگه تعقیب 4 دقیقه پورا شد داور شکست شدن تا ناشی از این بود که کم تمرین بود و زمینه های را که برای رویداد بزرگ لازم بود باید فراهم بشد قرنطین بیشتر او رو فراهم نتانسته و یک مدار شرایط امگونی نکرد که بودتانی مثل او دوره بیمه را قرنطین کردیم و باید کشار از مکسان اتماران کردیم تمرینات بیرون این باید نتانسته این هم تاثیر خداداش که منصور او نفس پخته یا قدرت بولای خود را نداشت این را بودم پیروز شدن.
بسیار خوب، و در مجموع از افغانستان چند کرشکار در رویداد اشتراک داشت و چقدر شما به عنوان رئیس فدراسیون این رشته از ورزشکارای افغانستان رضایت دارین؟
در این مسابقات 3 ورزشکار اشتراک کرد که منصور سروری در وزن آزاد، اجمالی سازه در وزن 90 کیلو و سلطان حسین بایفا در وزن 81. گرچه ما انتظار داشتیم که هر 3 ورزشکار ما باید این بار مدال کسب بکنن و به نزدیک مدال هم آمدن، اما متاسفانه که نتانستیم به این هدف نائل بیم. باز هم خدا را شکر که اقل دست خالی و وطن بر نمیگردیم و اجمل ایساقزه هم که قرار بود در دوره نهایی حتی در فاینال مسابقه بکنه در اولین مسابقه صدمه دید و یک مقدار در داوری هم غرض آلود بود، اما یک پرتاب را که اجمل ایساقزه اول بار کرد نمو اصلاحی که باید این پرتاب میکرد برش توقف دادن که او ضربه فنی کرده در قدم رقیب با قدرت کوریایی شد و او را در حالت که چند لحظه بود میشه که یک ثانیه دو ثانیه بود یعنی تکنیک بالا کرد که بزنه برش توخته بود، بعد از اینکه توقف داد و ای هم یک مقدار مایوس شد و ما برای ما عرصش پناهد بخش است، بسیار خوب بازی کردن، عرصش با خطرت ظاهر شدن، یعنی با ضعف و کمکاری در این مسابقات ظاهر نشدن، درخشش بالا داشتن اگر مدار نداشتن.
نظر به بازی های قبلی بازی آسیایی که در جاکارتا اندونزیا بود و سطح برگزاری مسابقات و همچنان از کلان از میزبانی این دوره، از اگر بگوین تغییرات که بود شما شاهد بودین مخصوصا در کرش، ای که یک بار دیگه کرش شامل بازی آسیایی بوده و همچنان در دوره بعدی که کرش می باشه یا نمی باشه، اگر توضیحات بتین که چقدر رونق را شما در کرش در بازی آسیایی یا دیدین، یا ای که کمی آسیایی بوده یا ای که بسیار بهتر بوده، اگر شما نظر خود شریک بسازین.
گرچه ورزش کرش فدراسیون جهانیش در سال 1998 تأسیس شد، تا 20 سال تا 2018 این خیلی رونق بزرگ داشت جهان، مسابقات جهانی، مسابقات قاره‌ای، تورنمنت‌های بین مسابقات نوبتی و مناسبتی نه تنها در آسیا بلکه در پان امریکا گیم و در افریقا و اروپا برگزار میشد. یک درصد بسیار بلند است. بان هم در 2018 اولین بار بود که کرش شامل شد، خیلی باشکوه ظاهر شد و این بار هم خوبتر از او در و در 2026 ژاپن هم در 27 دور هم یقینا کرش شاملش هست. در این سالونی که مسابقات کرش برگزار شد در مجموع چین یک هیئت بزرگ تخنیکی از ژاپن آمده بود تا این بازوها را نظارت مراقبت داشته باشند، اینا بتوانند با تحویل بگیرند که بازوها را در بگه دار در ژاپن. در بخش کرش هم یک هیئت تخنیکی خوب از مقامات ورزشی شد اینجا در لوژ وی پی تشریف آوردن که ببینند برگزاری مسابقات با مقامات فدراسیون جهانی کرش ملاقات داشتند، ایران در ژاپن به بهترین شکل برگزار کنند. و ما آرزو داریم که در سال 2026 تا 3 سال دیگر بتوانیم آمادگی بسیار خوب داشته باشیم که اولین بار هم در ورزش فولادی افغانستان بتوانه نخستین طلای بزرگ آسیا را داشته باشه.
بسیار خوب. و بازی‌های آسیایی معمولاً در کشورهایی که ورزشکارا مدال کسب میکنن پاداش و جوایز نقدی بسیار خوب را مسئولین ورزش‌ها در کشورهای مختلف برای ورزشکارا در نظر میگیرن. در دوران جمهوریت چند هزار دلار، حالا مبلغ دقیقش فکر کنم 5000 دلار آمریکایی بود که برای کسایی که مدال برنز میگرفتن داده میشد و 7000 دلار برای نقره و 10000 دلار هم برای کسایی که مدال طلا می گرفت داده می شد. آیا این مبالغ همچنان پابرجاست یا ای که کدام تغییرات مثبت یا منفی را ورزشکارا شاید خواهند بود؟ آقا هستند در این موضوع؟
آقا گشت آخری بار هم که 2018 برای منصور سروالی و خالد اوتک رئیس جمهور یک دعوت اعزازی ترتیب داد و در جریان اون دعوت برای هر کدامش 5000 دلار جایزه داد. اما این بار یک مقدار مالی ببینیم اجابه میکنه و گرچه آقای نظرمند مطمئن سال گذشته که رئیس تربیت بدنی المپیک بود اونا بالاتر از 5000 وعده کرده بودن که ما یک میلیون، دو میلیون، سه میلیون برای دوران نقره و طلای بازی آسیایی کوشش میکنیم جایز بولا بگیریم. اما این بار که پرداخت میشه تا هنوز ما در جریان نیستیم، اما آرزو داریم که ورزشکارا مورد حمایت مالی و تشویق و ترغیب بیشتر قرار بگیرن، تا همون که قبلا تذکر دادم که انگیزه های بیشتر ایجاد شود برای قهرمان شدن در دورهای بعدی.
بسیار خوب. و فدراسیون کرش افغانستان به خاطر از اینکه ما شما شاهد هستیم که کرش در دو دوره قبلی و فعلی بازی آسیایی نتیجه گرفته و این یک موضوع بسیار عادی نیست، به خاطر از اینکه ما شما 54 فدراسیون داریم و از 54 فدراسیون تعداد از ورزش ها هستن که شامل بازی آسیایی هستن و تعداد محدود هم شامل بازی المپیک که معمولاً و مجموعاً ما فقط در تکواندو در سطح المپیک مدال داریم و در بازی‌های آسیایی فقط چند رشته بسیار خاص هستند مثل کشتی که تاریخ بسیار قدیم داره که فعلاً در اواخر دستاوردهای خاص از کشتی شاید نیستیم، اما در تاریخ کشتیگیرای ما در سابق مدال داشتن، وشو جدید دستاورد داشته و تکواندو هم مثلا 2002 به طرف همیشه اکثراً مدال داشته و اخیراً هم توسط محسن رضایی مدال گرفت و دیگه ای که کرکت ما دستاورد داشته و کرش ما دیگه به می خاطر این چند فدراسیون محدود که مخصوصا فدراسیون های اخیر که پر دستاورد بودن به خاطر بهبود از این شما چه نظرات و پیشنهادات دارین که دولت باید توجه کنه که کرش بیشتر سرزبان ها بیاید و بیشتر در قرا و قصبات رونق پیدا کنه چون ما اکثرا شاهد هستیم در خبرها میبینیم که وقتی که مسابقات کرش یا کشتی های عنعنوی در هرات و یا هم در سمت شمال یا اکثر افغانستان برگزار میشه، بعض اوقات حتی تعداد تماشاچیان بیش از 10,000 نفر هم میرسه. به خاطر از این موضوعات و شوق علاقهی که مردم داره، چقدر باید توجه صورت بگیره به این رشته عام پسند در افغانستان؟
کنش حرف شما از دو بود حق بیشتر نسبت به دولت و ملت افغانستان داره. یکی که ورزش سنتی، ارزش های تاریخی سرزمین ماست که باید توجه بیشتر به صورت بگیره، و دومی که در بالاترین رویدادهای سطح آسیا که بازی آسیایی است، در دو حضورش دست خالی بر نگشته، دو بار مدال داشته، و این امیدواری هم است که در دیگه دورها این دستاوردها بالاتر بیشتر شود و اجازه میکنه که برای کرش هزینه گذاری بیشتر شود و برای تربیت و پرورش بیشتر جوانان در سطوح بلند و به زمین سازی شود و جوانای ما دوره آموزشی زیاد طی بکنند، آمادگی اردوگاه های تمرینی را طی بکنند و بیشتر در رویدادهای بین المللی حضور پیدا بکنند، واقعا بتوانند همیشه به اصطلاح وطنی سر فایر باشند که همیشه اینا دستاورد کسب بکنند، یعنی وقفه و رکود در بینش وجود نیاید. به این شکل اگه به پیش بره و آرزو داریم که به پیش هم بره، آرزو داریم که بازی آسیایی را تاریخ سازی بکنیم در دوره 20 در 2026 برای اولین بار مدال طلا را کسب کنیم.
بسیار عالی و تشکر از اینکه وقت دادین جناب دشتی صاحب. اگر کدام پیام خاص دیگه هم باقی مونده در خدمت که اگر پیام باشه بفرمایین.
شما سلامت باشین شهزاد صاحب عزیز، تلاشای شما قابل قدر است و ما آرزو داریم که ورزش امروز به یک مؤلفه بزرگ تبدیل شده، میتونه بر رونق اقتصاد ورزش یک پالیسی نرم از برای توسعه روابط بین المللی مردم افغانستان با جهان بیرون و همچنان برای ایجاد محیط امن، برای ایجاد یک فضای شادی و مسرت بخش برای مردم بیشتر مورد توجه قرار بگیره و هم از دولت مردای داخل افغانستان آرزو داره مقاضای بین المللی بیرون هم بیشتر برای هنر و ورزش که فرصت بیشتر است که مورد حمایت قرار بگیره.
سلامت باشین، وقتتون بخیر جناب دشتی صاحب.
سلامت باشین، خدا حافظم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، طور که در جریان هستین، واحد نژند اخیراً یک مسابقه داشت در دور 15 سازمان NFC که در آلمان است و مسابقه بسیار مهم کومین ایونت یا نیمه مرکزی را با حریف پولندیش به نام توماس لانگوفسکی برگزار کرد که تانست که در راوند اول توسط حرکت سبمیشن ریر نیکد چوک تانست که حریف خود تسلیم بسازه. برای بحث بیشتر واحدلای نژند را از آلمان با خود داریم. نژند عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
بخیر، سلامت باشین، خودت خوب هستی؟ انشاءالله سلامت هستی. سلام به خودت و سلام به تمام شنونده های رادیوی آزادی، بخیر سلامت باشی برادر، زنده باشی.
سلامت باشی. اگر در رابطه با مسابقه خودت و آمادگی هایی که داشتی معلومات بدی که در کدام سازمان بود و سطح مسابقات چگونه بود و حریفت از دیدگاه خودت چقدر قوی بود، اگر معلومات بدی که مردم آگاه شوند.
در مورد مسابقه خود بگویم، مسابقه من خود یکی از سازمان های بسیار خوب آلمان یعنی NFC که خودت هم ماشاءالله یک بچه هستی که آگاه هستی از همه چیز، خدمتگزار و ورزش هستی. مسابقه ام در او سازمان برگزار شد و بالاخره نظر به وزنی که من داشتم 77 کیلوگرام، دیگه من قبلا در 74 یا 73 مسابقه خودم میکردم بازم این کتگوری وزنا به 77 بود، دیگه این بار با تایی وزن آمدم و بالاخره زیاد زحمت کشیدم. تقریبا 6-7 ماهی که تمرین کردم و مسابقه که در مستردان در او سازمان LFL بود در او جریف و معذر نشد، دیگه من بسیار زحمت کشیده بودم، آمادهی گرفته بودم، اگرچند کریف هم خوب یک ریکارد داشت، ریکارد خوبی را داشت، هم ریکارد خودم بود و دیگه در مورد چه رقمی فایتر بود، خوب فایتر بود، یک چمپیون و سازمان میشد بعد از این دور مسابقه. دیگه خوشبختانه که برای ما یک چانس بسیار کلان ای شد که یکی مسابقه ما در نیمه مرکزی برگزار شد که بعدن فایت بعدیم سر کمربند این سازمان است. دیگه همه قد زدی جان
سلامت باشی. و مسابقه بعدی تاریخش مشخص شده که در کدام تاریخ برگزار خواهد شد؟
ما امروز رفته بودم در می کمپی که تمرین میکردم، در می یک هفته که تمرین نداشتم، بعد رفتم امروز استادم رو گپ زدم که امی منیجر ما که هست، امی کسی که مسابقات ما رو میگیره. دیگه من گفتم که برادر ما مسابقه ما انجام میتم، ما مسابقه در سر نیمه مرکزی یک مسابقه مهم بود و بالاخره خوشبختی و امین سلامتی این مسابقه با ما چی که با تمام مردم افغانستان یک دستاورد خوب شد، یکی از بهترین فایت های امی دور سازمان هم شناخته شد و مردم هم زیاد آمده بود و توجه سازمان های آلمان از تمامشان ما دعوتشان آمد برای ما پیشنهاد کردن. دیگه مسابقه بعدی ما بخیر شاید 3 ماه بعد باشه یا 4 ماه بعد باشه، به خاطر از اینکه مسابقه ام سر کمربند است ما به یک وقت زیاد ضرورت دارم که پس همی رخصتی هایی را که تیر کردیم باز باید تمرینات خود و آمادگی خود بیشتر و بیشتر تر بگیرم. دیگه زحمت های خود کشیده روان هستیم، ان شاء الله به زودی اعلان مسابقه ما میشه و ما هم شرط شرایط ما را می رماندیم که ما باید سر کمربند NFC که همی دور برگزار شد با مو حریف کشور کجا بود؟
پولند.
البانیا. از کشور البانیایی همراه او بچه گفتم باید ما مسابقه این برگزار شود. اگه توکل به خدا بده.
خوب است. فکر میکنم مبلغ را به عنوان پاداش و جایزه هم این سازمان بر خودت در نظر گرفته. اگر میخواستی میشه که این موضوع را واضح بسازی.
خب ما قبلا که در افغانستان خودت شهزاده در چندین مسابقه ما بودی و بالاخره گردانندگی کردی، بعد در اینجا که آمدم این فایت که انجام دادم، این مسابقه را که انجام دادم برای این سازمان بسیار یک شوه کلان شد و بالاخره بهترین فایتر گفتم شناخته شدم. بر اساس از اینی که ما خوب فایت کردم و خوب از لحاظ سبمیشن او را مزدم، هم از لحاظ مشتم او را خورد تفتی تک داون شد. غازی حساب یکی همو فایت ما را یادیدن، تمام یوتیوبرهایی که در آلمان از درباره ما گپ زدن، تمام سازمان ها درباره ما گپ زدن و بالاخره یک دستاورد خوب شد که به خیر خوبی هم دیگه انجام دادیمش و بالاخره و یک توفر که از طرف این سازمان برای ما مد نظر گرفت مبلغ 5,000 یورو بود که دیگه فعلا به دسترس ما قرار گرفته، دیگه کدام مشکلی نیست.
بسیار خوب. اما خودت چون در اروپا هستی میفهمی که سطح زندگی کسایی که در اروپا زندگی میکنن نیاز به حمایت بیشتر مالی ورزشکارا میداشته باشه و ورزشکارا 5,000 و 10,000 یورو دلار اوقدر پول کافی نیست برای گذراندن زندگی روزمره. نظر خود شما به عنوان یک ورزشکاری که شما اگر یک سپانسر خوب داشته باشین و مردم شما را حمایت بکنه، تا حالا کدام سپانسر شما را از افغانای خود ما شما یا از کمپانیای بین‌المللی آماده شدن که تمویل مالی کنن یا هنوزم سپانسر ندارین شما؟
قبلا که ما در افغانستان مسابقه میکردیم و بالاخره در یکان سازمانهایی که را پیدا کردیم و انجام دادیم، ما هیچ نوع پولی را و هیچ نوع بدر کنم همکوری از طرف خود سازمان یا از طرف خودم امو کسایی که بدر در گرد بر ما بوده افغانستان کمک همکاری میکردن بسیار به اندازه کمی و حال خوشبخت کنه که در این سازمانی که مثال ما را پیدا کردیم فایت بعدی ما شاید بیشتر بوده پول ما را، شاید بدر یک مبلغ زیادتری را بر ما بوده. دیگه ما تا مو اندازه را که تقاضا میکردم از مردمان به خاطر ضرورتم بوده افغانستان کمک نمیکردن، همکاری با ما نداشتن. حال خوشبخت کنه که نیست سازمانی را که مثال ما فایت کردیم همون سازمان همون پولی را داده که ما باره بتانم با مسابقه دیگه که پیش روی می داشته باشم یک آمادگی خوبتر و منظمتر بگیرم. در این که مثال کسی برای ما اسپانسری مثال پیشنهاد کرده باشه یا مثال کدام همکاری پیشنهاد کرده باشه، او تو کدام تماسی او تو کدام ارتباطی همراه ما گرفته نشده. منطقه ما به مردم خودمی گفتنی دارم که همی دعایشان برای ما کافیست، همه دعای خودان را پشت ما کنن و همیشه خوش باشن و دیگه این مسابقه را که من انجام میتم انشاءالله که دیگه دست من نخواد من باشه و کسی که من زیاد بگویم و بالاخره یادآوری کنم. دیگه همی فایتی را که در سازمان کردم همی به مسابقه بعدی مرا آماده تر می سازه بخیر.
بسیار خوب. هدف بلند خودت در MMA یا مبارزات آزاد تعقیب میکنی کدام سطح از مسابقات است و به کدام سازمان پلان داری که خودت برسی برش؟
خب من یک خوشخبری بسیار کلان دارم که او را من حال فعلا براتان گفتن میتانم تا که امو اعتبار اطمینانش از درست به دستم بگیرم، اگرچن با چشمای خود دیدم امو مسیجایی را که او یک سازمان معتبر برام کرده و بالاخره دعوت را امو فایتری را که باید برام جوره کنم من داده. دیگه از اون لحاظ ما به یک مدت کم وقتی دیگه بخیر میتانم از طریق خودت یا از طریق صفحات مجازی خود به نشر برسانم. دیگه من کتگوری خود فعلا دمیجا دمی سطحی که قرار دارم و می اندازه میتانم مبارزه کنم، میتانم پیشتر برم، میتانم بیشتر تلاش کنم که تا بخیر یک مرجع بالاتر بخیر قدم ما برم.
بسیار خوب. این سازمان فعلی را خودت چگونه ارزیابی کردی؟ سطح نشرات و از موضوعات کیفیت و این موضوعات شکل ما دیدیم خوب بود، ولی از لحاظ ورزشکارا و فایترها به چی اندازه بود سطح سازمان؟
سازمان هایی که در اروپی قرار داشت با این رقم تالار، با این رقم برنامه که اینجا گرفته بودن آلمان گرفته بودی سازمان امیدی، او سازمان ها به واقع سطحش بسیار به حساب برنامه ریزی و به حساب از این که چه رقم یک فایتر آماده میکنن بسیار قدر میتن و عزت میتن. این سازمان نسبت به تمام سازمانایی که ما فایت کرده بودم متفاوت بود و بالاخره یک با واقعیت تو خود به خود در وجودت یک اسم میکردی که ما این حال فایتر شدیم، ما در این یک رنگ آمدیم و بالاخره مسابقه میکنم. با واقع یک شوی بسیار بالا بود و بالاخره یک رنگ بسیار منظم، بسیار مو برنامهش با اوقدر نفوذی که در افغان از افغان ها اونجا آمده بودن ما رفتیم و بالاخره بسیار یک برنامه خوب بود. گفتم سطح سازمان در تمام سازمانهایی که در کشور آلمان است این بالاتر است و خوشبختانه که در این سازمان من لقب بهترین فایتر برای خود گرفتم و بالاخره این خوشی کلان میبینم.
بسیار خوب. پیام اگر داشته باشی به مردم در خدمت هستیم.
با خیر سلامت باشی زبی جان، تشکر از اینکه بیادر در برنامه مرا دعوت کردی. پیامم به مردم ممی است که همیشه خوش باشند، دیگه همیشه بهادر همین فایت هایی را که میکنیم، مسابقات را که انجام میتیم، اگرچند در افغانستان میفهمیم بهادر مسئله فقر و بیکاری و جنجال و مشکلات زیاد است، مگرم خدا کنه که از توسط همین مسابقات خود یک لبخند کوچکی با لبای هموطنهای خود آورده باشیم. دیگه پیروزی و موفقیت کامگاری از الله متعال با تمام مردم خود خواهانم.
سلامت باشی، تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه. برای خودت و سایر ورزشکار افغانستان آرزوی موفقیت داریم.
بخیر سلامت باشی، زنده باشید از جگر جانم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
Let me pose.